سلام به برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. گفتگوهای صلح میان تحریک طالبان پاکستان و جرگه قبایلی آن سوی خط دیورن از دیروز به این طرف در کابل ادامه دارد. شوکت الله یکی از رهبران جرگه قبایلی و والی پیشین خیبر پختونخوا به رادیو آزادی امروز گفت که این سیومین دور گفتگوها با تحریک طالبان پاکستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان تایید کرد که یک هیئت بزرگان قبایلی از آن سوی خط دیورن وارد کابل شده. او اما درباره گفتگوها بین این هیئت و تحریک طالبان پاکستان چیز نگفت. در همین حال برخی منابع طالبان به شرط فاش نشدن نامهایشان به رادیو آزادی گفتند ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان با شماری از اعضای هیئت پاکستانی و تحریک طالبان پاکستان دیدار کرده و هر دو طرف را به آتش بس تشویق کرده است. بر اساس یک خبر دیگر، یک تیم از وزارت خارجه هند به کابل سفر کرده. وزارت خارجه هند در بیانیه امروز گفت که این تیم هندی با اعضای ارشد طالبان دیدار میکند و در مورد کمک بشری هند به مردم افغانستان بحث خواهد کرد. پس از تسلط طالبان بر کابل در ماه آگوست پارسال، هند مانند بسیاری از کشورهای دیگر سفارتش را در کابل بسته کرد. به دلیل آنچه روابط نزدیکی طالبان با پاکستان خوانده می شود، هند با حاکمان فعلی افغانستان روابط سرد داشته. آیرلند 1.5 میلیون یورو به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان مساعدت کرده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در توییت امروز از این کمک خبر داد و گفت که برای حمایت از برنامه نجات اضطراری در افغانستان صورت گرفته. برنامه جهانی غذا دیروز گفت که حدود 18 میلیون تن در افغانستان به غذا نیاز فوری دارند. نیروهای روس پس از چند روز جنگ شدید با مدافعان اوکراینی به تصرف کامل شهر کلیدی سیویرودونسک نزدیک شدند. سیرهی هایده مسئول اداره نظامی منطقه‌ای در شرق اوکراین گفته که 80% این شهر در کنترل روسی است. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین گفته که روس‌ها به مرکز شهر رسیدند و به گفته او قوای مسلح اوکراینی فعالانه در برابر آنها مقاومت می‌کنند. و دیمیتری موراتوف مدیر مسئول روزنامه مستقل نوایا گازتا مستقر در مسکو جایزه نوبلش را در اواخر این ماه می‌فروشد و پولش را به پناهجویان اوکراینی کمک می‌کند. نهاد هریتیج آکشنز در شهر دالاس ایالت تکساس آمریکا گفت که این جایزه به مبلغ 260 هزار دلار در 20 ماه جون به مزایده گذاشته خواهد شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، گفتگوهای صلح میان تحریک طالبان پاکستان و جرگه قبایلی آن سوی خط دیورن در کابل ادامه دارد. سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان چی میگوید؟
تصویر ایده از تیمی که امنیت افغانستان پوزید
امنیت منطقه و وضعیت افغانستان تأثیر مستقیم دارد. اگر این مشکل حل نشود، افغانستان از راه های مختلف و پیشرفت دست نخواهد یافت.
با یک کارشناس هم صحبت کرده ایم.
ما فکر میکنم که طالبا کوشش میکنند که تا اندازه حیثیت منطقی بر خود بتن و در منازعات منطقه خودش عامل بسازند.
درباره درگیری در شرق اوکراین هم برایتون میگوییم.
رئیس اداره نظامی سیرودونسک نوشته است قوای روسیه 80% این شهر را تحت تسلط خود درآورده و همکنون کوچه به کوچه جنگ دوام دارد.
و در برنامه رهبران زن،
برنامه امروز ما در مورد مشکلات موجود در زندگی کاری زنان فعال در افغانستان در زیر حاکمیت طالبان است.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان پیشکش می شود بپذیرید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. می پردازیم به گزارش ها. حکومت طالبان در افغانستان ورود هیئتی از بزرگان قبایلی آن سوی خط دیورن را به کابل تایید می کند و می گوید که امنیت منطقه به نفع افغانستان و پاکستان است. برخی از مقام های پاکستان به شماره از رسانه های آن کشور گفتند که هیئت 5 نفری بزرگان قبایلی وقت روز چهارشنبه به کابل رسید. در همین حال گزارش ها می رساند که گفتگوهای صلح میان تحریک طالبان پاکستان و جرگه قبایلی آن سوی خط دیورن از روز چهارشنبه در کابل ادامه دارد. شوکت الله یکی از رهبران جرگه قبایلی و والی پیشین خیبر پختونخوا به رادیو آزادی امروز گفت که این سیومین دور گفتگوها با تحریک طالبان پاکستان است. همکارم گزارش می دهد.
با آنکه حکومت طالبان در مورد اعضای تحریک طالبان پاکستانی یا TTP و اجندای گفتگوی بزرگان قبایلی با این گروه چیزی نگفته، اما برخی از رسانه‌های پاکستانی از قول برخی مقام‌های این کشور گفتند که این هیئت با هیئت مذاکرات تحریک طالبان پاکستانی در مورد ادامه آتش‌بس میان حکومت پاکستان و TTP گفتگو خواهند کرد. مهلت این آتش‌بس روز سه‌شنبه هفته جاری به پایان رسید. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان تنها خبر آمدن یک هیئت از بزرگان قبایلی به کابل را برای گفتگو با طالبان پاکستانی تایید می‌کند، اما جزئیات بیشتر در این مورد نمی‌دهد. آقای مجاهد به رادیو آزادی گفت
تصویر اداره سیمی که امنیت افغانستان پوزیت
امنیت منطقه بر وضعیت افغانستان تاثیر مستقیم دارد. اگر این مشکل حل نشود افغانستان از راه‌های مختلف به پیشرفت دست نخواهد یافت. امنیت در منطقه یگست است. هر دو طرف خط یک قوم و یک مردم هستند. بی‌ثباتی آنان بالای زندگی یکدیگرشان، مهاجرت و همین طور حمله‌های هوایی که در خوست و کنر انجام شد، بالای این گونه حملات تاثیر مستقیم دارد.
برخی از منابع طالبان به شرط افشا نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان با شماری از اعضای هیئت پاکستانی و TTP دیدار داشته و هر دو طرف را به آتش بس تشویق کرده است. گفتنی است که این گفتگوها در هتل کابل سرینا جریان دارد. هرچند طالبان این خبر را تایید نکردند، اما دیده می شود که افراد طالبان در اطراف هتل کابل سرینا تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کردند. مولانا صالح سناتور پیشین پاکستان رهبری هیئت را که رسانه‌های پاکستانی شمارشان را 50 تن اعلام کردند به عهده دارد و بزرگان قومی مناطق مختلف خیبر پشتونخوا و برخی از اعضای شورای ولایتی این هیئت را همراهی می‌کنند. ویدیوهای نشر شده از جریان سفر این هیئت در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این هیئت توسط یک طیاره نظامی به کابل انتقال شدند. هرچند این موضوع با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در این مورد اظهار بی‌خبری می‌کند. گفته می‌شود که این هیئت قبایلی قبل از رسیدن به کابل با طرف پاکستانی نیز دیدار کرده است. توافق آتش بس میان هر دو طرف روز سه‌شنبه به پایان رسیده و دو روز پیش محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی گفته بود که درباره دوام آتش بس تصمیم گرفته نشده و به گفتگوهای بیشتر نیاز است.
حکومت طالبان در افغانستان با میزبانی از هیئت قبایلی آن سوی خط دیورن و تحریک طالبان پاکستان در کابل چی هدفی را دنبال میکند؟ این سوال را از محمد اسحاق اطمر استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی مقیم جرمنی پرسیدم.
چند قبلم امی مذاکرات در کابل و در خوست به وساطت مقامات طالبان بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان صورت گرفته بود که مدت یک ماه آتش بس اینا اعلان کردن و اخیراً هم 53 نفر از حیات قبایلی به خاطر اینکه اینا این مشکل طالبان پاکستان و با دولت پاکستان حل بکنن به کابل آمدن. ما فکر میکنم که طالبان کوشش میکنن که تا اندازه حیثیت منطقوی بر خود بتن و در منازعات منطقه خودش عامل بسازن.
همزمان با ورود یک هیئت از بزرگان قومی آن سوی خط دیورن به کابل، هند اعلام کرده که هیئت از وزارت خارجه آن کشور را به کابل فرستاده. در این باره تحلیل شما چی است که این دو موضوع با یک دیگر ربطی دارد؟
ما فکر میکنم چقدر که پاکستان میخواه خود نزدیک بکنه، اندم کوشش میکنه که روابط خود با حکومت طالبان داشته باشه. گرچه آمدن حد هندی به معنای این است که اینا در این مقطع امور رقابت سیاسی را در اینجا و پیش ببرن، بلکه هدف آمدن حیات هندی یکی است که امو سفارت خود اینا نه در سطح سفیر بلکه در سطح دیپلمات ها یا فعال بسازن و دویی که اینا به تعقیب 50,000 تن گندم که به مردم افغانستان کمک کرده بودن این بار 150,000 تن گندم دیگه هم اینا قرار است که به مردم افغانستان کمک بکنن و هندی ها کوشش میکنن که امو روابط عنعنوی خود با مردم افغانستان همیشه داشته باشند.
گفتگوی بود با محمد اسحاق قدمر، استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی در جرمنی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن پخش می شود. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان اعلام کرده که هزینه هر زائر حج در افغانستان امسال حدود 400,000 افغانی خواهد بود. در این حال شماری از افغانانی که امسال قصد ادای مراسم حج را دارند می گویند که این هزینه برای برخی زائران کمرشکن است. بیشتر در این گزارش.
سفر پرهزینه حج امسال در سایه مشکلات اقتصادی مردم افغانستان. شماری از افغانهایی که امسال به حج می روند می گویند که قادر به تامین هزینه تعیین شده از سوی وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان برای سفر حج نیستند. حاجی محمد گل باشنده ولایت غزنی در این باره به رادیو آزادی گفت:
قیمت دو برابر شده. قبلا $2,000 بود، اما حالا تا 4,000 و چند صد دلار است. بنابراین مردم عام نمیتوانند فریضه حج را انجام دهند.
شمس الحق باشنده ولایت کندوز نیز دیدگاه مشابهی دارد.
مراجعه کردیم در ریاست حج و اوقاف ولایت کندوز که داشتند دوستای خود. زمانی که مراجعه کردیم اونجا طبق معمول باید مراحل قانونی شتای می‌کردیم که برای ما گفته شد که پرداختی که قبلا میشد به حج فرضی و پرداخت $2,400 بود، فعلا این افزایش پیدا کرده به $4,600. بنان این مشکل است برای خود ما و برای سایر دوستایی که اینجا آمده بودند که تصمیم داشتن که ثبت نام بکنن.
با این حال حکومت طالبان اعلام کرده است که بر اساس برآورد وزارت ارشاد حج و اوقافشان، سفر حج امسال برای هر زائر حج حدود 400,000 افغانی هزینه خواهد داشت. در اعلامیه این وزارت آمده است این مراسم برای زائران حج سنی مذهب 371,700 افغانی و برای اهل تشیع 376,200 افغانی هزینه خواهد داشت. فضل محمد حسینی سخنگوی این وزارت درباره افزایش قیمت سفر حاجیان نسبت به سالهای گذشته به رادیو آزادی میگوید:
بلکه در پول روپی دیجی دی خدمات و
همه این پول صرف خدمات حاجیان می شود. امسال قیمت حج به شدت به خاطر مالیات های اعمال شده از سوی عربستان سعودی افزایش یافته است و همچنین افزایش قیمت سوخت طیاره در بازار جهانی افزایش یافته و قیمت تکت ها هم بالا رفته است.
آقای حسینی می گوید دلیل تفاوت میان هزینه سفر حاجیان شیعه و سنی این است که مراسم حج شیعیان بر اساس فقه جعفری ادا می شود و ارائه خدمات لازم نیازمند هزینه بیشتر است. حج رکن پنجم اسلام است. این مراسم به تمام مسلمانانی فرض است که توانایی مالی و بدنی لازم را دارند. افغانستان در حال حاضر با بحران اقتصادی روبرو است و فقر هر روز در حال گسترش است. محمد محق عالم دین در صحبت با رادیو آزادی می گوید:
کسایی که طرفدار گرایش عارفانه بود در تاریخ اسلام مانند بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی و سید ابوالخیر و دیگران به این نظر بودند که اگر پولی که صرف حج می شود برای خانواده فقیر بیوزن حایتی ما و اگر مردم های مستمند داده شود ثواب او از حج بیشتر است.
وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان می گوید امسال 13,582 تن از افغانستان برای مراسم حج به عربستان سعودی سفر می کنند. این در حالی است که پیش از همه‌گیری ویروس کرونا همساله حدود 30,000 زائر برای ادای مراسم حج فرضی به عربستان سعودی می رفتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در شهر صنعتی سویرو دونسک در شرق اوکراین درگیری خیابانی ادامه دارد. شماری از غیر نظامیان از ترس جنگ در مکان پناه بردند که مواد کیمیایی نگهداری می شود. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
قوای روسیه امروز به اشغال کامل شهر سیرودونسک در شرق اوکراین نزدیک شدند. از چند روز به این سو در این منطقه جنگ‌های شدید دوام دارد. همزمان با این واشنگتن هشدار داده است که شاید این جنگ چندین ماه دیگر ادامه پیدا کند. از سوی دیگر بریتانیا هم با ایالات متحده آمریکا و جرمنی هم صدا شده و اعلان کرد که به اوکراین اسلحه پیشرفته می‌فرستد تا در برابر تهاجم روسیه از خود دفاع کند. رئیس اداره نظامی سیرودونسک سرح هایدی نوشته است قوای روسیه 80% این شهر را تحت تسلط خود درآورده و همکنون کوچه به کوچه جنگ دوام دارد. هایدی هشدار داده است که به خاطر فایل‌های نظامیان روسیه یک تعداد افراد ملکی در این شهر به تأسیسات کیمیایی پناه بردند که در آنجا مواد خطرناک حفظ می شود. الکساندر موتزیانیک سخنگوی وزارت دفاع اوکراین خبر جنگ‌های کوچه به کوچه را در شهر سیرودونسک تایید کرده و گفت که قوای روسی به مرکز شهر رسیدند، اما با گفته او نظامیان اوکراینی فعالانه دفاع می‌کنند. طبق اطلاعات روزمره استخباراتی وزارت دفاع بریتانیا، نظامیان روسی اکثریت بخش‌های این شهر را تصرف کردند، ولی سرک عمومی در مرکز شهر هنوز هم در دست قوای اوکراینی است و روسیه با استفاده از اسلحه سنگین آهسته آهسته به سمت مرکز شهر در حرکت می باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک بار دیگر گفته است که وضعیت در شرق اوکراین پیچیده است. او دیروز به رسانه آمریکایی گفته بود که هر روز بین 60 تا 100 سرباز اوکراینی کشته و در حدود 500 نفر دیگر آنها زخمی می‌شوند. دیروز جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رسما اعلان کرد که به اوکراین سیستم راکت انداز را می‌دهد که تا فاصله 80 کیلومتر دقیق هدف را می‌زند. این یک جزء کمک نو 700 میلیون دلاری آمریکا به اوکراین می‌باشد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
همچنان رادیو آزادی را در توییتر، اینستاگرام، یوتیوب و فیسبوک دنبال کنید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر همچنان سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اکنون چند خبر ورزشی.
کرکت بورد افغانستان میگوید که امسال 8 تیم در لیگ اشبگیزه بازی خواهد کرد. عبدالله فکتیانی مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت تمام تیم‌ها خریده شدند و اکنون در تلاش هستند تا برای این لیگ حامی مالی پیدا کنند. آقای فکتیانی گفت که انتخاب بازیکنان از سوی تیم‌ها هم در مراسم قرعه‌کشی که در 10 جون برگزار می‌شود انجام خواهد شد. به گفته آقای فکتیانی در گذشته در این لیگ 6 تیم بازی می‌کردند، اما امسال 32 بازی بین 8 تیم انجام خواهد شد و به مدت 20 روز ادامه خواهد داشت. لیگ کرکت اشبگیزه به تاریخ 15 جولای در کابل آغاز می شود. مربی تیم ملی فوتبال افغانستان میگوید که تیم افغانستان به جام ملت‌های آسیا راه خواهد یافت. انوش دستگیر مربی فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است تیم افغانستان با وجود شکست در مقابل ویتنام همچنان شانس صعود به جام ملت‌های آسیا را دارد. تیم ملی فوتبال افغانستان روز گذشته به مسافه ویتنام رفت که 2-0 شکست خورد. آقای دستگیر معتقد است که تیم فوتبال هم روزه در حال رشد است و این بار نتیجه بازی متفاوت خواهد بود. تیم فوتبال افغانستان امروز پس از بازی ویتنام برای شرکت در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا عازم هند شد. تیم افغانستان اولین بازی خود را در این مسابقات به تاریخ 8 جون در برابر هنگ کنگ انجام خواهد داد. بازی تست کرکت میان انگلند و نیوزلند امروز در ورزشگاه لاردن لندن آغاز شد. نخست بازی را نیوزلند آغاز کرد و تصمیم به توپزنی گرفت، اما این بازی به نفع نیوزلند تمام نشد. بازی ادامه دارد و در آغاز بازی بتسمن‌های نیوزلند در مقابل بالرهای انگلند خوب ندرخشیدند. گفته نیست که نیوزلند 3 بازی تست در مقابل انگلند انجام می‌دهد که اولین بازی آن امروز آغاز شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش. من جاوید نعیمی هستم میزبان شما و تا لحظات بعد چند پیام از شنونده ها.
نزدیک به 300 روز شد که ما دختران به مکتب نرفتیم. نمیدونم که اینها حکومت جور میکنن یا همه روزه فکر میکنن که چه قسم زنان را از جامعه حذف کنیم.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته که گزارش‌ها در مورد نقض حقوق بشر در ولایت پنجشیر و سایر ولایت‌های شمال افغانستان بسیار جدی گرفته می‌شوند. شمار از مردم در دره اندراب ولایت بغلان می‌گویند که طالبان اخیراً آنها را از خانه‌هایشان به زور بیرون کردند. در پنجشیر هم شمار گفتند که در نتیجه جنگ میان نیروهای طالبان و جبهه ضد طالبان از خانه‌هایشان فرار کردند. در این گزارش با مردم محل و مسئولان طالبان هم صحبت شده است.
برخی از باشندگان در بغلان میگویند که طالبان به تازگی صدها نفر را از برخی از مناطق دره اندراب این ولایت مجبور به ترک خانه‌هایشان کردند. اما طالبان طبق معمول این اظهارات را رد می‌کنند. اندراب دره وسیع کوهستانی است که سه ولسوالی بنو، دیسلا و پل حصار در آن موقعیت دارد. برخی از مناطق در ولایت همجوار آن پنجشیر در چند ماه گذشته شاهد درگیری مرگبار بین نیروهای طالبان و افراد مسلح وفادار به جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی بوده است. یکی از باشندگان ولسوالی پل حصار اندراب که در این اواخر شاهد جنگ بوده میگوید که یک هفته قبل یک جا با خانواده‌اش از قریه‌شان به زور بیجا شدند. اما او به علت ترس از مجازات از سوی طالبان از گرفتن نام و افشای محل بود و باش خود خودداری میکند.
در این اصلاقا بسیار وضعیت خراب است. طالبا تقریبا سه هفته شده که 45 خانواده را کوچه اجباری دادن. طالبا بدون از اینکه از این خانواده ها بپرسه که چی گناهی دارن و جرمشان چی است، اینا را کوچ دادن و اجازه به ما ندادن که هیچ وسایل ما را از خانه بیرون بکنیم.
او گفت که دشواری های زیادی را متحمل شدن.
طالبا ما را مجبور کردن که از خانه ما کوچ بکنیم و از خود پشلاق ما تا خنجان توسط موتراشان ما را آوردن که کسی از ما عکس یا فلمی نگیره. اموال خانه ما را طالبا غصب کردن و گرفتن، رفتن با نیروهاشان در خانه ما شیشتن و طالبا در ولسوالی پلیسار به خاطر که تلفونا کار نمیکنن آنتن نیست، هر کاری که عدلشان بیا میکنن.
ذبیح الله فرهمند فعال جامعه مدنی در ولایت بغلان است. او میگوید که از وضعیت بیجا شدگان آگاه است.
اینا از قریه های نامک، تاوانک، باغدره، نوبهار، لارباچ و آهنگرانی اندراب اینا را کوچی اجباری داده شده. تا هنوز هیچ کمک همکاری که صورت نگرفته دیگه. اینا جای میرن که در جای مخفی میرن، ایجا هم که میبرین و ولایت سمت شمال بسیار برکو تحکیل فیران.
جبهه مقاومت ملی در بیانیه 29 ماه می در وبسایت رسمی خود ارقام متفاوتی را منتشر کرده است. بیانیه طالبان را متهم کرده که 70 خانواده را به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی به زور از خانه‌هایشان در اندرابها بیرون کردند. در بیانیه ادعا شده که این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که طالبان با تلفات سنگین در اندراب بغلان مواجه شدند. این نکته ها را نمی توان به صورت مستقل تایید کرد. مولوی حزب الله والی طالبان در بغلان ادعاها در مورد کوچ اجباری مردم عادی از اندرابها را رد می کند. اما او به طور اجمالی می گوید که در برخی از مناطق کوهستانی مشکلات ایجاد شده بود.
در تمام نقاط اندراب های مشکل احساس نمی شود. این تبلیغات دشمن است که در بعضی مناطق تبلیغات می کنند. فقط در بعضی قسمت های کوههای بلند مشکلات ایجاد شده بود که فعلا هیچ مشکلی وجود ندارد.
دره اندراب به ولایت پنجشیر هم راه دارد. در چند هفته اخیر بخش‌های مختلف پنجشیر از جمله دره عبدالاخیل، تندخو، قلعه اسفندیار، چمالورده و حصارک شاهد درگیری‌های سنگین بین نیروی طالبان و نیروی جبهه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی بوده است. طالبان در تابستان پارسال چندی پس از تصرف کابل به پنجشیر لشکر کشیدند و بخش‌های عمده این ولایت را نیز تصرف کردند. اما جبهه مقاومت ملی می‌گوید که در ارتفاعات کوهپایه‌های پنجشیر با مقاومت ادامه می‌دهند. جنگ بین دو طرف بر زندگی غیر نظامیان تأثیر ناگوار گذاشته است. شماری از باشندگان محلی نیروهای طالبان را به آزار، شکنجه و حتی کشتار غیر نظامیان متهم میکنند. طالبان اغلب این اظهارات را رد میکنند. اما ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، بر روز سه‌شنبه 31 ماه می در حساب توییتر خود نوشت که گزارش‌های نقض جدی حقوق بشر در پنجشیر و سایر ولایت‌های شمال با همکاری یوناما بسیار جدی گرفته می‌شود. آقای بنت در آخرهای ماه می سفر 11 روزه‌اش به افغانستان را به پایان رساند. به اساس خبرنامه‌ای که در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شده، او در جریان صحبت با خبرنگاران در مورد ادعاهای مبنی بر اینکه غیر نظامیان متهمل نقض قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله دستگیری‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شده‌اند، ابراز نگرانی کرد. انیسه 35 ساله با خانواده 6 نفری خود 12 روز قبل از ولسوالی شتل ولایت پنشیر آواره شده است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
ما از خانه برآمدیم، جنگام بود، از رای کوه کردم لباس جان خود با خود انتقال داده توانستیم، بس دیگه چیز نی، تمام خانه های ما، زندگی ما را رها کرده طرف کابل آمدیم. فعلا در یک خانه 30 اتاق 5 فامیل هم زندگی میکنه، هست مجبوری.
یکی از باشندگان منطقه حصارک ولایت پنشیر که از ترس افشا شدن هویتش نمیخواهد در گزارش نامش ذکر شود، در مورد دلیل و انگیزه بیجا شدن خانواده ها میگوید:
سایه جنگی است، جنگ است، مردم از جان خود میترسن، کاری که مردم اومدن دولسولی دارن کشتن زدن، از این خاطر مردم از جان خود میترسن، نمیبرایم سیاسرای خودم میکشن.
مولوی نصرالله رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پنشیر است. او در مورد فرار مردم از پنشیر چنین میگوید:
چند وقت قبل که یک تعداد افراد مغرض در پی تبلیغات یک تعداد مردم را از خانه بیرون کرده بودند، در منطقه عبدالاخل چند فامیل میشه به طرف کابل آمده باشند و آواره شده باشند به کابل. فعلا وضعیت عادی گشته، انشاءالله که وضعیت فعلا نرمال است.
اما برخی از مردم در پنشیر با مولوی نصرالله موافق نیستند. یکی از آنان خانقای 35 ساله از قریه کرپیتو در ولسوالی پریان است. او برای رادیو آزادی در مورد رفتار طالبان در محل زندگیش چنین گفت:
همین مردمای علاقه آوردن به مکتب بندی هستند. پریانم که دورن بازار از یک بیانم در علاقه گردش دارم. مرد زیر تدیر از دیگر خود.
ایلاق محلات کوهستانی و بلنده کوها هست. باشندگان محل برای دامداری در علفچرهای طبیعی در فصل گرما در این قله ها زندگی می کنند. مولوی داد محمد بطار قمندان امنی طالبان در ولایت پنشیر در مورد بازداشت ایلاق نشیران در ولسوالی پریان این ولایت بر رادیو آزادی چنین گفت:
مجاهدین هم رفته بودن، یک بازی تصاحا میکنن و قسمت های ایلاق نشین و کو چند نفر را گیر میکنن و نسبت شکی که بالا از اینا میکنن چون میارن تا ولسوالی بخاطر یک بازپرسی یک سوال کردن دیگر کدام لط و کوپه و مجرم بودن از واسابت بوده باشه و قضایا نشده.
روایت مسئولان محلی طالبان با روایت مردم محلی در بخش‌های پنشیر و دره اندراب بغلان اغلب فرق می‌کند. حال گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در بخش از توییت تازه خود گفته که با نظارت و دریافت اطلاعات در مورد گزارش‌های مبنی بر نقض حقوق بشر در پنشیر و سایر ولایت‌های شمال ادامه خواهد داد و اینکه به اسرع وقت اقدام خواهد کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سپاسگزار شنونده عزیز که با رادیو آزادی همراه هستید و اکنون هم نوبت شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما
سلام، صفادان شیر استم از کابل. نزدیک به 300 روز شد که ما دختران به مکتب نرفتیم و 3 هفته یا 21 روز از گفته های سر الدین حقانی شد که در این مدت جامعه عمل نپوشید. نمیدانم که اینها حکومت جور میکنن یا همه روزه فکر میکنن که چه قسم زنان را از جامعه حذف کنیم.
پیام ما برای امارت اسلامی و سران امارت اسلامی این است که به امت رسیدگی بکنند، بیچارگان بینوایان را کمک همکاری بکنند، به دکاندار و تجاران برسانند که چیزها را ارزان بکنند. این روز به روز چیزها گرانتر می شود. این چی روزگار است؟ این چی حالت است؟ دختر ما آمده است.
افغانستان یک کشور زراعتی بوده که بیش از 80% اراضی آن مساعد به زراعت می باشد، اما تا حال افغانستان نتوانسته است که از نگاه آرد و گندم که از جمله زراعت آسان بوده و به صورت آبی و للمی کشت می شوند پاسخگوی مردم خود باشد. بناً روی این مسئله تأکید می کنم که باید کار صورت بگیره و تا به هنوز هیچ کار صورت نگرفته، کار نهادی و بنیادی صورت نگرفته، نه ذخیره‌گاه برایشان یا سیلوها برایشان ساخته شده و نه هم اراضیشان تحت آبیاری قرار گرفته، بندهای آبگردان ساخته نشده و حتی کسانی که حتی برای ما کار میکردن زحمت میکشند در این باره ترور شدن که نمونهشان دکتر ناکامورا تابعی ژاپن که در جلال آباد و ننگرهار واقعیت روی بندهای آبگردان کار میکردن که ترورشان کردن.
پیام شما نظر شماست.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار از همراهی تان. شب و روز خوش داشته باشید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. پنجونیم